درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم با یک ویژه برنامه در مورد مهندسی انتخابات و اینی که این انتخابات سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به دور دوم رفته و اینکه پزشکان جلی کنار هم قرار گرفتن. یه تحلیلی داره شهرام سنجابی گرامی که میریم میشینیم پای صحبت شهرام. بریم پیش شهرام سنجابی. شهرام جان درود بر شما.
درود بر شما افشین گرامی و درود بر همه بینندگان گرامی شما و تمام مبارزان آزادی ایران در سراسر جهان.
سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی و هستیم در خدمتت، گوش میکنیم به صحبت شما.
خواهش میکنم. چیزی که هستش در واقع بحثی است در واقع در مورد این انتخابات که به اصطلاح انتخابات بسیار مهمی هستش. البته شوربختانه مردم در انتخابات هیچ نقشی ندارن، در واقع میشه گفت یک انتصاباته که تلاش میشه تعداد بیشتری از مردم ایران رو آلوده این قضیه کنن. کل داستان چی هستش؟ ببینید، سال هاست که در واقع دشمنان خارجی ایران در پی تجزیه ایران هستن. حتی یکی از دلایل اصلی شکل گرفتن انقلاب 57 نهایتاً به نقطه‌ای بودش که تجزیه و نابودی ابدی ایران بود که محمد رضا شاه نامش رو گذاشت تبدیل ایران به ایرانستان. اون زمان خب ایرانی‌ها داغ بودن، نمی‌دونستن دارن با کشور خودشون چیکار می‌کنن و شاید حرفای پادشاه فقید براشون کم از خرامیز هم می‌اومد و حتی زمانی که جنگ خب به اصطلاح اون گروهکایی که شروع کردن در منطقه ترکمن صحرا و در خوزستان به اصطلاح شورش کردن و سرکوب شدن و بعد هم جنگ شد و جنگ هم بالاخره به پایان رسید، همین افراد و اراذل و باش وابسته به رژیم این در واقع این کلمات پادشاه فقید یادآوری میکردن و میگفتن که بله شاه میگفت ایران ایرانستان خواهد شد، ولی دیدید که جمهوری اسلامی چقدر خوب مملکت رو نگه داشت. ولی واقعیت اینه که بلافاصله بعد از جنگ، پایان جنگ و مرگ خمینی و روی کار آمدن خامنه ای، پروژه پانتورکیسم در آذربایجان با دست خود رژیم استارت خورد. پروژه پانتورکیسم در واقع بسیار بحث پیچیده ای در آذربایجان، در واقع هد این قضیه در واقع از کانونهای قدرت در غرب داره هدایت میشه. فرمانده پروژه جالبه بدون چه کسی هستش، کسی نیست به جز هنری برنارد لابی. ایشون رأس هد این قضیه است، در واقع هدایت میکنه، چند تا بازو داره، یک بازوش در واقع سازمان اطلاعات ترکیه و میت هستش، یک بازوش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستش که از سال 68 در واقع با کمک چپی هایی که در واقع بازماندگان حزب توده و بازماندگان سازمان فدایان خلق و توابان اینها در که ساکن بودن در منطقه آذربایجان قضیه استارت خورد. حالا این خودش داستان طولانی داره، من وارد این قضیه نمیشم، میخوام چون بحث انتخابات رو بکنم. ولی این ماجرایی که در واقع پروژه در واقع نهایی برای میشه گفت قسمت نهایی این پروژه، اینجوری بهتر بگم فاز نهایی این پروژه برای ایرانستان کردن قرار است از آذربایجان آغاز شود. آذربایجان، خامنه یک اشاره درستی دارد و میگوید که آذربایجان سر ایران است. این کاملا درسته، به خاطر شما اگر این سر رو بزنید کار بدن تمامه و ما در همین برنامه تاریخ آذربایجان دیدیم که آذربایجان دقیقا نقش یک هد رو بازی میکنه برای ایران، نقش یک سر رو بازی میکنه، چه در دوره ساسانیان چه در زمانهای دیگری. و اصلا زمان این ایران ایران شده که همیشه این آذربایجان بوده و رو همین داستان که آذربایجان سر ایران است قرار در واقع اون انفجار بشکه باروت و استارت تجزیه ایران دقیقا از اون منطقه زده بشه. یک چند دلیل اهمیتی هم داره بحث آذربایجان، حالا به غیر بحث تاریخیش، اینه که آذری ها در بین تمام مردم تیره های ایرانی شما نگاه کنید، کورد ها، نمیدونم حالا لورها، بلوچ ها، دو تا تیره ایرانی که حالا به هم خیلی نزدیک هستن، حالا از لحاظ فرهنگی غیر و ذالک، فارس ها و آذری ها هستن، خیلی از لحاظ به هم شباهت دارن، از لحاظ مذهبی هم یکی هستن، هر دو شیعه هستن. و اگر در واقع شما اینها رو بتونید قیچی کنید دیگه باز کردن روی که دانه های تصویر کار چندان دشواری نیستش. و هر روی از اون طرف خب آذربایجان در این نقطه بسیار سغلجشی است، از یک طرف به یک قفقاز راه داره، از طرف راه اروپا، و زمانی هم که بگم این منطقه شیعه نشین رو شما بزنید، دیگه جدا کردن مناطق سنی چندان دشوار نخواهد بود. به هر حال این ماجرا قرار بود در دوران روحانی شروع بشه. روحانی با 3 تا مأموریت در واقع ریاست جمهوری شروع کرد در سال 96. یکی در واقع نابود کردن پول ملی ایران بود، آچمز کردن اقتصاد و مال خود کردن صنایع و کارخانه ایران، و سومیش آغاز روند تجزیه کشور بود که دو تا در واقع پروژه اول رو با موفقیت تمام انجام داد، ولی پروژه سوم به دلایل، حالا به چه دلیلی، این قضیه سارت نخورد. هرچند در همون دوره روحانی محمد خاتمی در واقع اشارش رو آمد و برگشت گفتش که به اصطلاح فدرالیست بهترین شیوه حکومته، ولی حالا فیدبک لازم رو نگرفتن یا هرچه بود اربابانشون زمینه رو مناسب ندیدن. از این قضیه گذشتن تا رسید به زمان انفجار هلیکوپتر یا سقوط هلیکوپتر رئیسی. در مورد رئیسی کاملا مشخص بود که در واقع این بانده که باند رقیب رئیسی رو در واقع سرنگون کردن. خیلی جالب بدون، اولین کسی که پیام تسلیت رو داد شخص جواد ظریف بود. خیلی معنی دار بود که یکی جواد ظریف بود و دومی هم محمود احمد نژاد. قبل از اینکه به صورت رسمی اعلام بشه که در واقع رئیس سقوط کرده و از بین رفته، در حالی که تلویزیون ها صحبت از اینکه تیم جستجو داره کار خوش رو میکنه، هم جواد ظریف هم محمود احمدی نژاد در واقع اعلان کردن که با پیام های مختلف مرگش رو اعلام کردن. به هر حال آگاهان میدونستن که این بازی، یعنی قتل رئیسی، حذف رئیسی در واقع برای عوض کردن جمهوری اسلامیه، چون بحث که یعنی تو این دو سه سال ببیشه بعد از انقلاب مهسا در محافل سیاسی در جریان بود، که این بود که جمهوری اسلامی به دنبال پوست اندازی هستش، به ویژه اینکه تا ماه نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به احتمال زیاد در واقع جمهوری خان و شخص ترامپ برنده این بازی هستش، برنده این انتخابات هستش، و جمهوری اسلامی تلاش میکنه تا اون زمان پوست اندازی رو انجام داده باشه. نه یک سری به اصطلاح نیروهای تحول خواه رو جانشین نیروهای کنونی کرده باشه تا بتونه با دست پر جلوی ترامپ بشینه و مذاکره کنه و مانع از سقوط و فروپاشی رژیم ملایان بشه. خب بیشتر گمانه ها به سمت جواد ظریف بود، به سمت دکتر علی اکبر صالحی بود، ولی جالبه که اینها بسیار رندانه و زیرکانه بازی کردن. نه صالحی خودش رو کاندید کرد نه جواد ظریف، و در واقع پزشکیان، مسعود پزشکیان رو به عنوان کاندید معرفی کردن. مسعود پزشکیان در واقع در زمان خاتمی، دوره اول خاتمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود و در دوره دوم در واقع یک شبه وزیر شد و از همون زمان به اصطلاح پله های ترقی رو یکی یکی طی کرد، آمد بعدها به عنوان نماینده مجلس، نایب رئیس پارلمان، و در دوره دوم روحانی اگر اشتباه نکنم بحث فراکسیون قومیت های فراکسیون ترک زبان ها رو این آقا به کمک یکی دو تا نماینده تبریز استارت زد که بحث اولین گام رو برای تجزیه کشور به مناطق قومی و قبیله‌ای برداشت، که این قضیه با زلوش حالا این قضیه پیش نرفت، ولی ما به صلاح دیدگاه های ضد ایرانی به صلاح پزشکیان رو کمابیش داشتیم در صحبتی که میکنه به زبان ترکی در یک مصاحبه که فکر کنم بیشتر بینندگان شما این مصاحبه رو دیدند، به زبان ترکی از اقوام ایرانی به نام ملت ها صحبت میکنه و میگه که هر کدوم از در واقع کشورهای خودش داشتن، اولکلر میگه، اولکه به صورت مشخص در زبان ترکی کشور هست، نه استان است نه منطقه، اولکه همه میدونن به معنی کشور هست. در مصاحبه دیگری که حتما دیدید، وقتی ازش میپرسن که خب شما مهابادی هستید تکلیف چیه، شما کرد هستید یا چیز، میگه خب یعنی چی، من که دارم میبینید من دارم ترکی صحبت میکنم، من اصلا فارسی صحبت کردن رو در خانه قدغن کردم. خیلی حرف، این حرف، یعنی شما در خود کشور ترکیه یک فرد عادی این حرف رو بزنه، بگه من زبان رسمی رو در خانم قدغن کردم، این یک جزای سنگین داره، چه سر که طرف نایب رئیس پارلمان این مملکتی باشه و این حرف رو بزنه. برای ایران کشور اشغالی هستش و چیز دیگه، این چیزا هم چندان بعید نیست. بر روی این مسعود پزشکیان آمد و سعی کرد خیلی سریع گسلهای قومی رو در واقع فعال کنه و آمد گفته که بله اقوام ایرانی نمیدونم حقیر شدن، ذلیل شدن. اولا اقوام ایرانی و ذلیل نشدن، همه مردم ایران تحقیر شدن توسط جمهوری اسلامی. بعد پزشکیان خب آمد گفتش که نه مثلا چرا کردها سمت نگرفتن، این یک دروغه. ما به عنوان مثال این یکی از بدنامترین قاضی های جمهوری اسلامی که قاضی صلواتی، ایشون کرد هستن، کرد کرمانشاه، اگه کرد کرمانشاه یا شهر صحنه هستن، منطقه حالا استان کرمانشاه هستن و مانند ایشون در واقع چیزی که ازش جمهوری اسلامی با تیره ها و قومیتش مشکل نداره، جمهوری اسلامی با عقاید مذهبیش مشکل داره، چون که در هر منطقه سیستان بلوچستان بلوچ ها رو محروم نگه میداره به خاطر سنی بودن، همون کنار بلوچ سیستانی ها هستن به خاطر اینکه شیعه هستن، تمام موقعیت ها جایگاه استان بلوچستان رو به این سیستانی های شیعه میده، ولی اینو نمیگه مسعود پزشکیان و میاد قضیه رو قومی قبیله ای میکنه و میگه به قومیت ها ظلم شده و من آمدم عدالت بدم به بین اقوام ایرانی. خب ما در حکمی که اولین حرکتی که میبینیم مسعود پزشکیان داره به اصطلاح گسل های قومی رو فعال میکنه، در حکمی که میده برای ستادش در منطقه شهر نقده، از به جای نقده از عنوان سولدوز استفاده میکنه. سولدوز در واقع اسمی است که بیشتر پانتورکا برای کلمه نقده استفاده میکنن. حالا چرا سولدوز؟ ما در همین بحث تاریخ آذربایجان صحبت کردیم، اشاره کردیم که عباس میرزا یک ایل ترک رو به نام قره‌پاپاق از داخل آناتولی، از داخل خاک عثمانی به داخل ایران کوچ میده، چون اینا شیعه بودن و اینها رو در نزدیک مرز ایران عثمانی به بسیار سکونت میده در همین جایی که امروز بهش میگیم نقده. و این قیل و این ایل قره‌پاپاق، این منطقه چون وصل به دریاچه ارومیه هستش، اسم این منطقه رو اونها خودشون مینامن سولدوز. سولدوز یعنی آب نمکدار، آب شور. بعد عرضم خدمتون که پانتورکا دقیقا همین رو استفاده میکنن برای کلمه نقده. به هر حال اسم رسمیش نقده است و حالا اینجا باید سولدوز باشد یا نقده باشد، این یک بحث دیگری است، ولی کسی که یک مقام سیاسی کشور هستش در نامه ها مکاتبات خودش از نام های رسمی باید استفاده کنه، اینو همه میدیم، در همه جای دنیا هم رسم هستش و ایشون از عنوان سولدوز استفاده میکنه، یعنی رسما داره اون من از همین الان قلقلک دادن مردم اون منطقه رو شروع کرده، چون نقده یک شهری بسیار شهر بحرانی هستش، یک طرفش کردنشین هستش، یک طرفش در واقع ترک هستن، یک خیابانی بین اینها کشیده شده، خیلی عجیبه، خیابان دقیقا به دو قسمت تقسیم شده و درگیری هایی که در این شهر شروع شد دقیقا از اردیبهشت 58 درگیر اینا شروع شد و جمهوری اسلامی همواره ترک زبان های اونجا تحریک کرده، حتی اسلحه داده که مثلا زمانی که جنگ درگیر مسلحانه میشه که برن با این کردها اونجا درگیر بشن و کینه ای رو در واقع جمهوری اسلامی اونجا ساخته، شکل داده. به هر حال این برنامه که هستش این است که این فرد بیاید، بزرگتری و مهمترین پروژش اینه که بیاید بحث خودمختاری یا فدرالیسم رو در ایران اجرا کنه، فدرالیسم قومی. شما توجه داشته باشید سالهای ساله به خصوص از انقلاب مهسا به این سو، تلویزیون های آیت الله بی بی سی و مثلا سعودی اینترنشنال درباره این مسئله مانور دادن، درباره بحث به اصطلاح فدرالیست، درباره بحث قومگرایی، در مورد ظلم به قومیت ها و قبایل.
شهرام جان خواستم اگه ممکنه یه پاز ازت بگیرم، من دو سه تا مطلب بگم اینجا خدمت شما و بینندگان عزیزمون. یکی مسئله دین اسلامه که در ایران دیگه امروز داریم میبینیم که مخصوصا نسل جوان اصلا توجهی به این، بنابراین مسئله شیعه و سنی خود به خود یه جوری حل شده در ایران، حداقل در بین نسل زیر 30 سال ما دیگه اینا به وضوح مشهوده و این فعالیت به درستی گفتی بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو همشون، حتی من و تو هم همینجوری بود، اینا چندین سال حداقل 5-6 ساله که دارن هی تریبون میدن به گروه های تجزیه طلب، به گروهانی که به قول خودشون قومگرا هستن، میگن ملت فلان ملت بهمان، از این حرفا میزنن و همینجوری هم که الان داریم با همین برنامه تاریخ آذربایجان میسوسین، این داستان ریشه طولانی داره، یعنی از مدت ها پیش از طرف کشورهای خارجی خواستن که این کارو بکنن برای تجزیه ایران. چرا میخوان ایران تجزیه کنن؟ چون ضعیف میشه، مشخصه وقتی تیکه تیکه بشه، تیکه های کوچیک بشه، راحت‌تر میشه خوردش، برای اینه. و مردم هم زیر بار نرفتن. این میخوام بگم که اتفاقا در انقلاب مهسا ما دیدیم، در انقلاب همین خیزش مهسا امینی دیدیم که با تمام، ببینید رسانه ها مثل ایران اینترنشنال، منتو، اینا میلیون ها دلار هر سال خرجشون میشه، یعنی تلویزیون ایران اینترنشنال حدود نزدیک 100 میلیون دلار در سال خرجش میشه، تلویزیون منتو حدود 40 50 میلیون دلار در سال، بی بی سی همینطور، صدای آمریکا همینطور، همشون هم تقریبا یه خط رو با هم میبرن جلو. ولی ما شنیدیم صداهای شعارهای مردم رو از آذربایجان، از شهرهای مختلف کردستان، از خوزستان، از بلوچستان که میگفتن از فلانجا تا فلانجا جانم فدای ایران. اینو ما جانم فدای ایران از تمام اقصا نقاط ایران شنیدیم. یعنی چی؟ یعنی مردم ایران گفتن ما زیر بار این قضیه نمیریم. بنابراین مردم ایران به یک آگاهی و خرد جمعی رسیدن که به نظر من زیر این بار این داستان نمیرن. این قضیه پانترکیسم هم که به درستی بهش اشاره میکنی، اینم فکر کنم حداقل 10 سالی هست که یه دفعه تیم تراکتور سازی تبریز شده شاخ برای مثلا پرسپولیس مثلا، و دائما تو این بازیایی حالا چه پرسپولیس میره اونجا، چه اونا میان مثلا تهران، پرچم آذربایجان، کشور آذربایجان میبرن بالا. خب مگه میشه مثلا اطلاعات سپاه نفهمه؟ شما اگه تونستی یه دونه پرچم شیر خورشید ببر بخواد تو ورزشگاه آزادی، مگه میذارن؟ نمیشه. ولی پرچم آذربایجان میبرن. خب چه جوری میبرن؟ و بعدم شعارهای ضد ایرانی اونجا بدن برای اینکه میخوان این اختلاف اندازی رو انجام بدن. ببین من فقط برای اینکه تفاوت مردم ایرانو با مردم همین عراق که اقل دستمونه بهت بگم، در عراق ظرف مدت کوتاهی تونستن از همین اختلاف شیعه سنی طوری استفاده بکنن که شهر بغداد تبدیل شد به شهر دیوارها، یعنی اصلا از این ور کوچه اون ور کوچه وسط کوچه دیوار کشیدن که از این ور کوچه به اون ور کوچه تیراندازی نکنن، چون ور شیعه بودن این ور سنی بودن، یعنی دائما در محله سنی ها یه مغازه مثلا شیعه رو توش بمب منفجر میکردن، میگفتن سنی ها کردن، و برعکسش تو محله سنی ها. و اینجوری مردم خود بغداد، حالا بغداد تازه پایتخته که قاعدتا بعد مردم با فرهنگتر باشن، ولی مردم انداختن به جونن و جنگ داخلی اونجا را انداختن قشنگ، و آمریکایی هم گفتن ما هم نمیتونیم کارش بکنیم، در حالی که خود آمریکایی‌ها دست جمهوری اسلامی باز گذاشتن تا این اتفاق بیفته. و میخوام بگم ولی در ایران نتونستن، سالیان سال دارن این کارو میکنن. من فقط میخوام بگم که مردم ما خیلی آگاه تر شدن، مخصوصا تو این 20 سال گذشته. همین خواستم فقط اینو به صورت یه پرانتز بین صحبت‌های شما بگم، ادامه بدین صحبتتون، گوش می‌کنیم.
خواهش میکنم. چیزی که در واقع هستش، مسئله که الان هستش، به اصطلاح اینها اومدن وقتی که این پزشکیان کاندید شد و بقیه اراذل و باشی که حالا اومدن کاندید شدند، اتفاقای عجیبی در سمت خارج از ایران اتفاق افتاد. ناگهان بحث پرونده اتمی باز شد، ناگهان کانادا جمهوری اسلامی سپاه رو تروریستی اعلام کرد و همزمان حمید نوری از زندان آزاد شد. یعنی دو تا چماق یه هویج. این مشخص بود که کانون‌های قدرت در غرب تلاش میکنن با جمهوری اسلامی یک معامله رو انجام بدن، معامله بسیار بزرگی رو، و به یک امری وادار کنند. زمانی که شورای نگهبان در واقع اسامی رو اعلام کرد، همه فهمیدن در واقع اون آگاهان که معامله دقیقا چی بوده. معامله این بوده که کانون‌های قدرت در غرب میخواهند که پزشکیان رئیس جمهور شود، نه کسی دیگر. و شورای نگهبان این کار رو هموار کرد. حتی جالب رایفی‌پور این اعتراف کرد. رایفی‌پور آمد گفتش که شورای نگهبان انتخابات را برای مسعود پزشکیان مهندسی کرده است برای انتخاب شدن او. حقیقت هم همین بود، در واقع 4-5 آدم منفور که جلیلی توی این منفورها گل سرسبدشون بود، بعد پور محمدی و زاکانی که خب پروندهش تو شهرداری خب مشخصه چجوری، همه میدونه عمل کردش، و اون یکی امیر حسین قاضی هاشمی یا قاضی زاده اشتباه نکنم، قاضی زاده هاشمی که خب اینم عمل کردش تو بندیس شهید مشخصه، و قالیباف هم که دیگه داستان دوزی های دامن دارش دیگه در بین عامه‌هاست که مشهوره، و مشخص بود هیچ کدوم شانسی ندارن. این جلیلی هم که لولوه، این جلیلی اصلا تمام پرونده‌ای که در خود رژیم جمهوری وارد شده ببخشید در تمامش گند زده، وحشتناک هم گند زده. این آدم متعلق به یک تیمی هستش به نام جبهه پایداری، بسیار افراد مشکوکی هستن اینها، در واقع جاسوسان اخوان، اینجوری بگیم جاسوسان اخوان و مسلمینی غرب در ایران هستن که توی این تیم میشه گفت محمود احمدی نژاد هست. البته محمود احمدی نژاد رسمی تو اینا نیست، ولی خب سرکرده اینها یک شخصی است، یک آخوندی است به اسم مرتضی آقا تهرانی که گرین کارت آمریکاییشو همه اکثر بینندگان احتمالاً دیدن، و افراد بسیار مشکوک هم هستن، ظاهرا هم به شدت به اصطلاح غربی هستن، ولی در عمل مقاصد و آمال غرب رو در ایران هموار میکنن. یکیش همین بحث تحریم ها بودش که اینا نقش مهمی داشتن. به هر حال مشخص بود از روز اول که در واقع بازی در واقع هموار شده برای پزشکیان، و حتی شب قبل از این، و ما دیدیم جالب اینجاست که قالیباف به صورت مشخص رسوا شد، یعنی از آن چیزی هم که بود خیلی، یعنی مسئله دیگری باز شد، و حتی جالب بود که از مشخص حتی از طرف خود بیت این تبلیغات داره انجام میشه و دارن قالیباف رو کلا از بین میبرن از لحاظ سیاسی. حتی شب انتخابات من با یکی از مبارزان راه ایران ما یک صحبتی شد، ایشون اعتقاد داشتن که به خاطر اینکه جنگ لبنان در پیش هستش احتمالاً جمهوری اسلامی به سوی قالیباف در واقع قدم برداره. من گفتم به هیچ وجه، چون بازی برای پزشکیانه و قالیباف اصلا یک مهره سوخته است و اینها دور دوم در واقع جلیلی لولو رو میبرن تا با ترساندن این، تا ترساندن مردم، ایجاد وحشت در مردم که همین الان راه افتاده اصلاح طلبای که آی اینترنت نخواهید داشت، آی میخواهد کره شمالی بکند، نمیدونم انتخابات دور دوم بازی ایران کره شمالیه، ایران خواهد برد یا کره شمالی خواهد برد، و از این مزخرفاتی که حالا در توییتر و در فضای مجازی دیگه اینها دارن منتشر میکنن، و اینکه نمیدونم طالبان دوم، دولت طالبان دوم، ولی واقعیت اینه که این مسائل دیگه مردم آب از سر مردم گذشته، مردم دیگه با سرکرده قاتلان 3 سال سر کردن و دیگه برای مردم دیگه بحث اینترنت و چادر چیزا مهم نیست، بحث مردم دیگه نجات از دست این دجالان هستش. ولی خب حالا چیزی که برام اینا تلاش میکنن تا اونجایی که ممکنه صندوقهای رأی رو شلوغ کنن تا بتونن برای پزشکیان هم مشروعیت و هم مقبولیت بخرن برای برنامه بعدی. برنامه و پلان اصلی چیه؟ اصلا پزشکیان برای چی میاد؟ پزشکیان حالا بحثایی است که آقا میخواد بشینه با ترامپ معامله کنه، نمیدونم تحریما، اینا نه همش قصه است، اینا رو میذاریم کنار، میریم سراغ اصل کار. پزشکیان در واقع دنبال اینه که بیاد بحث فدرالیسم و خودمختاری رو و خودگردانی رو، حالا به هر اسم و عنوانی که هستش، با تقسیمات قومی در ایران در واقع شکل بده، یعنی خطرناکترین و مرگبارترین حالت ممکن. ما همین الان در بعضی از شهرهای ما سر این قضیه بحران و تنش داریم که همه اینا هم به وسیله جمهوری اسلامی در واقع ایجاد شده. در اهواز رو ما داریم، در اهواز ما در واقع اونجا ما شهر فارس لور و عرب نشین، تعدادی از اعرابی که الان در شهر اهواز هستن اعراب در واقع عشایر عرب عراقی بودند که در زمان قبل از انقلاب بین ایران و عراق تردد میکردند، و زمانی که جنگ شد صدام عملا اینها رو به داخل ایران هل داد و جمهوری اسلامی آورد اینا رو تحت عنوان جنگ زده در عراق مستقر کرد، و به سر روستاهای عربی اطراف خرمشهر، روستاهای عربی اطراف خرم آبادان چین ها رو در همه رو در مثل اهواز اینا رو جمع گرد هم آوردن و حالا اونها به خاطر اینکه زاد و ولد زیادی هم دارن تعداد جمعیتشون خیلی رفت بالا، قسمت بزرگیشون مناطق فقیرنشین اهواز هم هستن و الان مدعی هستن که آقا اهواز اصلا شهر عربی است. من در واقع یک خاطره شخصی واسه من اتفاق افتاد، من فکر میکنم 89 یا 88 بله، من زمان در دانشگاه دسکو تدریس میکردم، معمولا پروازم میرفت اهواز و در واقع یک ماشین دانشگاه آزاد میومد ما از اهواز میبرد به دسکو. یک بار یک ماشینی با ماشین ما اومد یه تصادفی کرد، متاسف خیلی مختصرم بودش، مقصرم در واقع ماشینی بود که زده بود و اومد پایین با تکمال قلدری و گفتش که به این راننده دسپولی میگفتش که اینجا با لهجه غلیظ عربی گفت اینجا شهر عرب هاست، اینجا حرف زیاد بزنی میدم بکشنت. شما نکنید ادبیات و نگاه و برخورد رو که چه وضعیت اونجا اون شهر داره. ما در مثلا در خود ارومیه، در خود ارومیه خب پایی اصلی جمعیت شهر ایل افشاره که نادرشاه در واقع قسمتی از ایل خودش رو در همون منطقه ارومیه سکونت داد که در تا بتونه در مقابل عثمانی ایستادگی کنه و بسیاری از کسایی که از مردم ارومیه هستن حالا پسوند و پیشوند فامیلشون نام افشار رو با خودشون دارن. بعدها خب البته یه مقدار اونجا آشوری ها بودن، ارمنی ها بودن و همچنین کردهای بودن، کردها شکاک هم هستن. بعد در زمانی که شاه با صدام به توافق کرد قسمتی از کردهای بارزانی مهاجرت داده شد نمادن در ارومیه و بعد هم در دوران پایان جنگ و جنگ به جنگ اول خلیج فارس و اون جنایت هایی که صدام سر کردها در آورد، کردهای عراق، دوباره خیلی بزرگی از کردهای در کردستان عراق مهاجرت کردن، کردهای بارزانی، این هم آمدن در ارومیه و زاد و ولد کردن، از لحاظ فرهنگی اصلا همخوانی ندارن با مردم ارومیه و یک نوع در واقع تضاد و یک قطب شکل گرفته که جمهوری اسلامی به این قضیه دامن میزد، به ویژه در زمان امام جمعه پیشین امام ارومیه که حسنی نامی بود، به حدی که حتی مخالفان خود رژیم یعنی ارومیه هایی که مخالف رژیم هستن در واقع دعا به جان حسنی میکردن و میگفتن اگر مثلا اگر این حسنی نباشد این به اصطلاح این به اصطلاح پانکورتا ما رو اینجا از بین میبرن. به هر حال پانتورکا با تحصیل که در واقع پیروی که از سازمان های اطلاعاتی ترکیه دارن همیشه در واقع کردها رو تلاش کردن بهشون به عنوان چهره تروریست بهشون بدن، به عنوان چهره منفوری بهشون بدن، اختلاف ایجاد کنن و شهر ارومیه یکی از شهرهای نقاط بحرانی کشوره و این آقای پزشکیان دقیقا خواهد آمد و با خط کشی هایی که انجام خواهد داد، حالا ممکنه سه تا حالا روستای یا سه تا بخش ترکنشین رو در قسمت کردنشین قرار بده و یا بالعکس و همین این ماجرا در واقع آغاز درگیری های محدودی خواهد شد که بعد مطمئنن باندهای رژیم اینها رو مسلح خواهند کرد و آغاز یک جنگ داخلی بسیار وحشتناک در منطقه آذربایجان خواهد بود و تنها چیزی که میتونه جلوی این قضیه رو بگیره اول آگاهی مردمه، یعنی مردم بدانن پزشکیان برای چی میاد. ما در حال حاضر نمیتوانیم که در جلوی انتخاب شدن پزشکیان رو بگیریم ولی میتونیم جلوی اعمال شریرانه این آدم و باند این آدم رو بگیریم. نخست آگاهی مردمه و دوم فداکاری و آماده بودن نیروهای مسلح ما در مورد این قضیه هستش. این دوتا رو بدانیم و از روز جمعه 15 تیر ماه 1403 کشور ما وارد یک دور جدید تاریخی میشه و ما باید در آمادگی تمام باشیم برای زمانی که پزشکیان استارتش خواهد زد. به غیر از این باز آماده باشید برای برنامه های شبیه اون چیزی که اصلاح طلبان در اردیبهشت ماه سال 85 انجام دادند و در روزنامه ایران ترک زبان‌ها رو سوسک خواندند. برای چیزهای شبیه این خیلی آماده باشید، یعنی چیزهایی که یک توهین شدید و گسترده به یا به یک کردا یا به ترک زبان‌ها خواهد شد، اینها رو به جان یعنی تمام برنامه در این جهت خواهد بود. یا مثلا چه میدونم شما خواهید شنید احتمالاً که مثلا 5 اشرار کرد یک خانواده تکزبان را به رگبار بستن یا برعکس یا چیزی این آماده این چیزا باشید، یعنی از الان داره در واقع داریم آگاهی میدیم که بدانید برای 2-3 سال آینده ما کشور اون شوربختانه به چه سمت و سوی خواهد رفت. اگر پرسشی هست من در خدمت شما هستم.
نه شهرام جان، به درستی اشاره کردی که آگاهی مردم واقعا دلیل چیز اصلی هست، که من حالا اون چیزی که من برداشت میکنم از نگاه کردن به همین فضای مجازی و به اصطلاح برداشتای خودم میگم، مردم قشنگ بازی رو خوندنی فهمیدن که جلیلی لولو خورخور از همون اولی که گفتن رفتن دور دوم جلیلی و پزشکیان، مردم فهمیدن که این و این که این آمارسازی که جمهوری اسلامی کرد که مثلا 40% مردم رفتن شرکت کردن که خیلی واقعا برای خودشون سرشکستگی بود، یعنی از زمان رئیسی هم کمتر آمار دادن، یعنی کمتر رفتن مردم شرکت کردن، در صورتی که آمار واقعی 5-6% به نظر من اگر جمهوری اسلامی به اندازه 5-6% واجدین شرعی تونسته رای بگیره، یعنی 2-3 میلیون 3-4 میلیون کلا رای
بگیره، در خود بینانه ترین حالت 13%
در اینی که اینا میگن ده. یعنی به نظر من کمتره، تازه به نظر من کمتر از این حرف هست. با توجه به فیلم هایی که از صندوق های از همین شعب رای گیری و اینا آمد بیرون، من حدثم اینی که کمتر از این حرف هست، یعنی 13% هم نیست، شاید 5-6% کلن رفتن شرکت کردن و این یه تو دهنی بزرگ به جمهوری اسلامی بود. الان هم همین نادیده گرفتن مردم، همین که مردم اصلا وارد این بازی نشن، حالا چه به طرف جلیلی چه به طرف پزشکیان، و به نظر من این اتفاق میفته، یعنی مردم بازم وارد این بازی نمیشه و اینو باز خودشون باید دو مرتبه نمایش اجرا بکنن و سنگ روی یخ میشن، و همین اینی که ایران نجات میده، خرد جمعی رشد کرده در ایران و همینجوری هم آگاهی مردم. ببین آگاهی یک مسیر یک طرف است، وقتی مردم آگاه میشن دیگه ناآگاه نمیشن و فقط آگاه تر میشن، و هر چقدر هم که تعداد آدم های بیشتری آگاه بشن، این سرعت آگاهی شتابش بیشتر میشه، یعنی به سرعت بیشتری مردم و جامعه آگاه تر میشه و همین چیزیه که مردم رو نجات خواهد داد، جامعه ما رو و ایران ما رو نجات خواهد داد. سپاسگزارم از شهرام جان. اگه صحبت پایین
دیگه چیزی خواهش داشت،
بله بله حتما،
بینندگان عزیزمون به ویژه بچه های میهن‌پرست در منطقه کردستان، منطقه کردنشین و بچه های میهن‌پرست آذربایجان، من خواهشم اینه تا میتونن این فیلم رو در واقع منتشر کنن، حتی شده اینو دانلود کنن، این رو در واقع با چیپ یا سی دی به هم دیگه پخش کنن، اجازه بدن این فیلم منتشر بشه، چون ما برای در واقع آگاهی مردم نیاز داریم که مردم این فیلم ها رو ببینن. این خواهشی که من میتونم اینجا بکنم. سپاسگزارم از شما.
سپاسگزارم از شما. تایی داری بعد.
بدرود.